أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، اثر این بود که در زمانات به چه نحو قیمت گذاری باید بشه. ما عرض میکردیم که زمان به معنای این هست که اگر شی تلف شد قیمتش رو ضامن باید بپردازه، و این یک بنا عقلایی در تعیین اینکه این قیمت گذاری به چه نحوه هست وجود نداره. طبیعتاً باید به حکم شرع مراجعه کرد. ظاهر بدوی اینه که اگر تلف شد قیمتش رو برداره یک ظاهر خاصی نیست. ما البته عرض می‌کردیم منهای سیره متشرع نکته‌ای رو در اینجا نمی‌تونیم بگیم، ولی با توجه به اینکه مفروغ عن هست در میان جمیع عرض کنم مسلمین که بعد از یوم التلف ملاحظه نمیشه، اون لحاظی که میشه مال در فاصله یوم القصف و چیزایی که حالا اینجا من عرض بکنم. یک یعنی نظریاتی که اینجا مطرح هست در مطالب مربوط به زمان و اینها، بعضی ها یوم القصف رو مثلا مدار قرار میدن که مشابهش رو اگر بخوایم در سایر ابواب در نظر بگیریم یوم القبض رو در نظر بگیریم، یک شیعی رو که شخصی قبض کرده مضمونن، مثلا آریه مضمونه، حالا آریه ذهب و فضه است که مضمون است یا آریه که چون شرط شده مضمون شده. یوم القصف قصف مشابه همون یوم القصفه، یعنی زمان وجوب زمان، زمان تحقق زمان به تعبیر دیگه، که به نحو قضیه شرطیه. خب اون دست شما درد نکنه. متشکرم. خب حالا فعلا اینو بذاریم. عرض کنم خدمت شما یکی این که زمان به اصطلاح زمان رو در نظر بگیریم به نحو قضیه شرطیه، یکی هم زمان فعلیت زمان رو، یعنی اینکه اون قضیه شرطیه که عبارت هست از اذا تلفه یکون عهدته یکون قیمته علی الضامن، اون تلف تحقق پیدا کنه. اینم دو جور. یه جور دیگه هم تو کلمات بعضی از عامه هست، یوم المحاکمه. یوم المحاکمه که گفتن اصلا که نه تا حکم حاکم نشه این وجوب نمیاد، وجوب متوقف بر حکم حاکم است. و اینجوری هم که حالا اون دیدگاه های ما مطرح نیست، حکم حاکم رو تو دیدگاه های ما جنبه موضوعیت نداره، جنبه طریقیت داره، در حکم واقعی دخالت نداره. من حالا نمیدونم اونا مثلا دخیلی در حکم واقعی میدونن که اینجوری تغییر کردن. تو بعضی کلماتشون یوم المحاکمه مطرح شده، ولی هیچ اصلا حالا بحث یوم المحاکمه رو بگذاریم کنار که اون یه نکات خاصه دیگه در برش هست، شاید هم بیشتر ناظر به حکم ظاهری باشن نه حکم واقعی. ما در بحث زمانات هیچ یوم الادا اصلا مطرح نیست، یا یوم الزمان هست به نحو قضیه تعلیقیه، یا یوم الزمان هست به نحو قضیه فعلیه، یا علل قیام هست، این هست. بنابراین ما عرض می کردیم که اینها قرینه است بر این که وقتی تو این فضا، تو این فضا وقتی میگن قیمت باید پرداخت بشه، اذا تلف زمن القیمه یا قیمتش بر عهده هست، اون مفهوم قیمت به معنای سیال فهمیده نمیشه. خب اینو یه مقدار من باز کنم مطلبش رو. یک موقعی ما میخواییم با توجه به این که اصلا یوم الادا مطرح نیست و مسلم هست که زیادی قیمتی که بعد از یوم التلف هست در قیمت گذاری ملاحظه نمیشه، ما میگیم ظهور میده به دلیل، یه جوره یه تقریب. خب تقریب درستی هم هست. یه تقریب دیگه اینجور ممکنه شخصی به اجماع مرکب تمسک کنه، اجماع مرکب تمسک کنه به این معنا که بگه که نه اجماع مرکب داریم که یا مثلا یوم الزمان یا یوم الزمان تعلیقیه یا یوم الزمان فعلیه یا علل قیامه. این سه تا قول بیشتر در مسئله نیست، بنابراین چیزی که خارج از این سه تا قول باشه این کندمش نمیشه اعتنا کرد. به این اجماع مرکب ما بخوایم تمثل کنیم، ما در جای خودش در مورد اجماع مرکب دو تا مشکل، یعنی معمولا آقایون در اجماع مرکب مطرح میکنن که اجماع مرکب در صورتی حجت هست که به اجماع بسیط برگرده، به اجماع بسیط برگرده، یعنی به این معنا در جایی که چند قول هست، دو قول یا چند قول هست، یک موقعی قائلین به هر قول صرف نظر از قول خودشون مثلا قول ثالث رو نفش میکنن. حالا مثلا تو اینجا شما دو قول در نظر بگیرید، یکی یوم زمان تعلیقی، یه موقع یوم زمان فعلی. بگیم این هر دوی اینها این که یوم الادا باشه رو نفش میکنن. صحبت سر اینه که نفیشون نسبت به یوم الادا آیا به جهت این هست که قول خودشون رو انتخاب کردند، به طوری که اگر قول خودشون رو دیگه ازشون بگیریم قول سوم و قول دوم مساویه. یه موقعی هست ما میگیم چرا یوم الادا رو قائل هستن، قائل نیستند؟ به دلیل این که اونایی که قائل به یوم زمان تعلیقی هستند چون قول خودشون انتخاب کردن، اگر زمان تعلیقی رو قبول نکنن اینکه یوم زمان فعلی باشه یا یوم الادا باشه یکسان هست. یه موقع هست نه، نکته ای که نافی قول سومه به خاطر پذیرش قول خودشون نیست. به نظر میرسه اون نکته‌ای که اینجاها قول سوم رو نفی میکنه و ذهنیتی که وجود داره، اون ذهنیت به خاطر پذیرش قول خودشون نیست. در ما نحن فیه اجماع مرکبی که وجود داره به اجماع بسیط برمیگرده. اصل نکتهش اینه که نسبت به شیء تالف قیمت گذاری نمیشه. عرض کردم نکته ای که از جهت عقلایی اشکال نداره، نه که عقلا اشکال داشته باشه، ولی متعارف نیست. در قیمت گذاری این شیئی که تلف شده رو ما الان بگیم اگه بود چی به نحوه تعلیقی، اگر الان تلف نشده بود قیمتش چه بود، این خودش یه ذهنیت یه چیز خاصی میخواد، یعنی یک معونه زائدهی میخواد که این معونه متعارفن این معونه فهمیده نمیشه. اینی که بعد از یوم تلف دیگه قیمت رو ملاحظه نکردن، نه به جهت اینکه یوم تلف رو انتخاب کردن، یوم زمان فعلی و یوم زمان تقدیری و این حرفا، نکته شدن به پذیرش قول خودشون ربطی نداره، نکته شدا هست. و بنابراین به نظر میرسه که این نکته عرض کنم خدمت این اجماع مرکب بازگشت میکنه به اجماع بسیط و اون اینه که در باب ضمانات قیمت بعد از یوم تلف ملاحظه نمیشه. زیادی قیمت بعد از یوم تلف یا کم شدن، حالا چون فقط زیاده هم نیست، زیاد و کم شدن قیمت بعد از یوم تلف در محاسبه قیمت و قیمت گذاری ملاحظه نمیشه. البته ما یه مشکل دیگه اینجا داریم دیگه، اون حالا یه مقداری حل مشکلش به نظرم با دست بریشه و الا چون یه مشکلی در بحث اجماع مرکب به نظر من میرسید، صرف نظر این مشکلی که اینجا وجود داره، صرف نظر این بحث که آیا نفی قول ثالث به جهت پذیرش قول هست یا مستقل قول ثالث رو نفی میکنیم، اون مطلب اینه که قول صحیح در باب اجماع و حجیتش تقریر معصوم علیه السلام هست. تقریر معصوم علیه السلام هست و در اجماع مرکب ولو به اجماع بسیط هم برگرده ممکنه ما اثبات تقریر مشکل باشه. با این توضیح ببینید، فرض کنید اون بنده خدایی که قول خودش رو انتخاب کرده نفی قول ثالث میکنه، در منحنفی مستقلن هم نفی قول ثالث میکنه. بحث در اینه که نفی قول ثالث یک نفی بالفعل نیست، یعنی به این معنی نیست که این مطلب در فتوا صادر کرده باشن که قول ثالث وجود ندارد، نه، بحث اینه که اگر ازشون بپرسیم قول ثالثو میگن نه قول ثالثو ما قبول نداریم، این قول ثالثو قبول نداریم به خاطر این است که قول خودتون رو پذیرفتید قول ثالثو قبول ندارید، میگن نه ما ذهنیتمون این هست که قول ثالث نباید پذیرفته بشه. یعنی یک نوع ارتکاز متوی در اذهان متشرعه هست که اون ارتکاز این هست که قول سوم مردوده. این ارتکاز متویه، نکته مهم این هست این ارتکاز بالفعل نیست، یعنی اگر از هر کدومشون هم بپرسیم میگن قول ثالث مردوده، ولی نه اینکه بالفعل گفته باشن قول ثالث مردوده که بتونیم ما اون رو امضا تلقی کنیم. امضا نسبت به این چیزهایی که ذهنیت‌های پنهان وجود داره، ذهنیت هست، اگر هم ازشون بپرسید همینو میگن، قبولم هست، ولی آیا نسبت به اینها ارتکاز هست نیست؟ میگم اگه کسی بخواد قبول کنه استدلال برهانی اونچنانی نمیشه براش اقامه کرد. یه مقدار عرض کردم باید با دست به ریش مشکل رو حل کرد. این هم همین است که عرض کنم خدمت شما، حالا یکی ممکنه بپذیره یکی ممکنه نپذیره، یعنی این مشکلی هست ورای اون مشکل متعارف در اجماع مرکب، اینی که من که آیا به اجماع بسیط برمیگرده یا برنمیگرده، بحث اینه که پذیرش قول نفی ثالث فتوای صریح نیست، فتوای مزمره، فتوای پنهانه. آیا نسبت به این فتواهای پنهان ولو فتوا مستقل از قول خودشون باشه ما میتوانیم تقریر رو اثبات کنیم یا نمیتوانیم تقریر رو اثبات کنیم؟ این خودش مشکلی هست که کمی دشوار هست که ما، من به نظرم تو اجماعات مرکب همیشه این مشکل هست، یعنی اجماع مرکب، مگر اون تقریبی که ما الان اینجا عرض میکردیم بگیم اون منشأ ظهور میشه، اون ارتکاز پنهان میتواند در ظهور ادله تأثیر بگذاره. منهای بحث ظهور ادله و تأثیرش در فهم ادله بخواییم خودش مستقلا به عنوان یک دلیل تلقی کنیم دیگه، بستگی داره یک کسی بپذیره یک کسی نپذیره. خب این توضیحی در بحثا تا اینجا. این چایی بخورید.
تقریب این دو قول نفی تقریب اون قول نازم
این دو قول رو تقریب نکردن، یعنی یه عده اینو گفتن یه عده اینو گفتن، بالاخره هیچ یک از این دو تا رو تقریب نکردن. اگه تقریب کرده باشن نمیشه که هر دو رو تقریب کرده باشن، که اینا متعارض هستن قطعا اینا رو تقریب نکردن، که مشکل قضیه اینه، خود اینا رو که تقریب نکردن. شما باید بگید که آن چیزی که مدلول التزامی اینهاست، مدلول التزامی مزمر اینهاست، اون رو تقریر کردن، اون خب مشکله. یعنی در بحث اجماع مرکب به نظر من مشکل اصلی اینه، نه مشکل اصلی اون بر. اونم سر جای خودش هست، اون مشکلی که معمولا آقایون میگن اجماع مرکب تا به اجماع بسیط برنگرده حجت نیست، اون مطلبش درسته، اجماع مرکبی که به اجماع بسیط برنگرده حجت نیست، ولی اجماع مرکبی که به اجماع بسیط برگرده اون آیا حجت هست یا حجت نیست، اونو باید همین با دست بریش حجیتش رو اثبات کنیم. حالا یکی ممکنه بگه که این مطلب هست، یکی ممکنه بگه این مطلب نیست. اینا دیگه حتی اون بیانی هم که مرحوم شهید صدر داره، شهید صدر اجماع رو به خاطر در واقع ارتکاز حجت میدونه، میگه اجماع ارتکاز نسبت به این ارتکازات مزمر مشکله. این باز دقیقا اون هم همین مشکل رو داره که این ارتکازهای مزمر معلوم نیست که حجت باشه و اینا، این قلت ها در موردش هست. حالا ولی ما عمدتا به همون وجه اول اعتماد میکردیم، میگفتیم که در محیطی که اصلا توجه به قیمت بعد از یوم التلف نمی شود، اینجا بگیم ادله‌ای که گفتن اذا تلف یضمن القیمه، بگیم مراد از قیمت قیمت سیال هست، اون قیمتی که روز به روز ممکنه بالا پایین بشه، اون خیلی مستبعده. ظاهر ادله از اون سه وجهی در مورد قیمت عرض می کردیم که قیمت آیا عنوان مشیر باشه یا حدوثش فقط دخالت داشته باشه یا حدوث و بقاش دخالت داشته باشه، وجه اول یا وجه دوم رو متعیب میکنه. خب بحث تمام. حالا از اون بحثه کلی بگذاریم و بحث قاعدهی به اصطلاح بگذاریم، میخواییم ببینیم آیا در روایات ما یه چیزی هست که برخلاف این قاعده یا بر وفاق این قاعده مثلوی فرموده باشن. خب ما عرض کردیم ما در روایات تا جایی که مراجعه کردیم چیزی که برخلاف این قاعده باشه پیدا نکردیم، بلکه بر وفاقش مکرر پیدا کردیم. بحث ما سر اینها بود. اولینش روایتی بود که در مورد یوم التلف صریح، البته موردش یک مورد خاصه، ولی در این که یوم التلف رو معتبر کرده صریحه. اون بحث روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود. البته این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دو نقل داره، یه نقل کافی داره و یک نقل تحریر. استدلال ما بنابر نقل کافیش هست که یک افزودنی داره که میخواییم ببینیم آیا این افزودنی مجازه یا غیر مجازه. بحث ما سر این افزودنی این روایته. خب اون روایت عرض کردیم در کافی از طریق حسن ابن علی و شاه از عوان ابن عثمان نقل کرده، در تهذیب از طریق قاسم ابن محمد جوهری نقل کرده. اینجا یه نکته مد نظر باید باشه، یکی این که اگر مثلا روایتی که به قیمت یوم اعتق رو داره، این حالا اونو بعد عرض میکنم. خب در نقل کافی که از طریق حسن ابن علی و شاه هست اضافه داره به قیمت یوم اعتق. صورت مسئله این بود یک گروهی یک عبدی رو دست جمعی وارث شدند، طبیعتاً مثلا بابای مرده 5 تا پسر داره، این عبد به این 5 تا رسیده، هر کدوم یه پنجم مالک شدن، یکی از این بچه‌ها سهم خودش اومده آزاد کرده. بحث سر این هست که چه شکلی میشه، آیا به این یکی که سهم خودش آزاد کرده ملزم هست که سهم بقیه رو هم آزاد کنه و بلسه گیرش میدن که باید سهم بقیه رو بپردازی و تا این آزاد بشه، یا نه؟ این روایت میگه بله، سهم بقیه رو باید یؤخذ به ما بقی، عرض کنم خدمت شما. ولی یه اضافه‌ای در نقل کافی داره، به قیمتهی یوم اعتق، اینکه یؤخذ ما بقی یعنی به عهده این عرض کنم معتق هست که ما بقی من العبد رو هم پولشو بده، اونا رو آزاد کنه. البته عرض کنم به قیمتهی یوم اعتق، اون قیمتی که روز عتق بوده، اون قیمت رو بپردازه تا این جنن این میگه همچه تکلیفی داره. اینجا بحث سر این هست که ما آیا میتوانیم این افزودنی که در نقل حسن ابن علی و شاع وجود داره این نقل رو بپذیریم یا نپذیریم. یک بحث این هست، یه موقعی نقل حسن ابن علی و شاع رو ما از جهت سندی نمیپذیریم، میگیم مثلا معلی ابن محمد گیر داره، مثلا او یه از بحث ما خارجه. ما مفروض این هست که هر دوی نقل ها رو مثلا معتبر دونستیم و ثقه دونستیم. حالا صحبت سر این هست که نقل مشتمل بر زیاده رو بپذیریم یا بگیم نه، نقل مشتمل بر زیاده با نقل مشتمل بر نقیفه تعارض میکنن، قصد متیقنش نقل مشتمل بر نقیفه است، بنابراین بیشتر از مقدار نقیفه نمیشه استدلال کرد و استدلال ما اینجا در اون قسمت زیاد است. اینجا دو تا بحث تو کلمات قوم مطرح شده، ما اینو دو سه بار این بحث رو ترک کردیم، یکی تو کتاب خالد لاذرر بحث کردیم در ذیل حدیث ثمرة بن جندب که تو بعضی از نقلاش هست که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، تو بعضی نقلاش هست لا ضرر و لا ضرار قید فی الاسلام رو نداره. مرحوم شریعت اصفهانی ایشون تأکید میخواد بکنه که باید فی الاسلام باشه، فی الاسلام رو پذیرفته و بعد گفته یک قاعده مسلمه مترده در میان مسلمون ها هست، اون اینه که در جایی که دوران هم بین زیاده و نقیصه باشه ما حکم میکنیم که اون زیاده اصیله. حالا من چون یه مقداری در نحوه تعبیر کردن این اصل تعبیر مهمی به کار برده، من اون تعبیر اصالت و زیاده یا اصالت و عدم زیاده رو که تعبیر میکنن به کار نمیبرم، اینجوری تعبیر میکنم در جایی که دو تا نقل داریم، یک نقل مشتمل بر زیاده یک نقل مشتمل بر نقیفه، اصل این هست که نقل مشتمل بر زیاده اصیل باشه، اینجوری تعبیر میکنم که دیگه اون ابهامات مرتفع بشه. این یه بحث. یک بحثی تو کتاب تو کلمات قوم مطرح هست در مورد مقبولیت قاعده مقبولیت زیادت الثقه به عنوان قاعده در علم درایه مطرح کردند. مرحوم آقای شریعت فانی فرموده بودند که اصل پذیرش زیاده و حکم به اعتبار نقل مشتمل بر زیاده قاعده مسلمه مطرده است. آقای فیفتان اینجا اشکال کرده بودند که نه، این قاعده مسلم نیست، اون قاعده قبول زیادت الثقه رو مطرح کردن و گفتن که اون ولو در کلمات خیلی از اهل درایه مطرح هست ولی مسلم نیست و اختلاف درش هم مشهور هست، همچنان که ذیلعی اشاره کرده که والخلافیه مشهور رو نمیش تعبیر. ما اونجا به این بحث اشاره میکردیم که آیا قاعده قبول زیادت الثقه با این بحثی که مرحوم شیخ الشریعه در مورد حدیث لا ضرر مطرح کرده که بعداً تو کلام مرحوم نائینی یا قبلاً تو کلام مرحوم نائینی تو کلام بزرگان دیگه هم این مطرح شده، مرحوم آقای سعد دیگران که بحث لا ضرر رو مطرح کردن، این آمده، آیا این درسته درست نیست؟ اونجا این بحث رو کردیم، تو بحث ارث هم به تناسبی اون بحث رو کردیم، بحث دیگه هم ظاهراً جای دیگه هم من بحث کردم. این رو ما به نظرمون میرسید که اینا دوتا قاعده است. میگفتیم که به حسب ظاهر تعبیرات اهل درایه سه تا فرق بین این دوتا قاعده وجود داره که البته فرق اصلیش فرق اوله که حالا میخوام توضیح بدم در مورد این سه تا فرق و اینکه اون فرقهای دیگه ای هم که به حسب ظاهر هست آیا واقعا به این شکل هست. یادم نیست من اون دوتا فرق دیگه رو بحث کردم که یه این بحثی که الان میخوام دنبال میکنم شاید یه مقداری تازگی داشته باشه به اون بحثای سابقه، اما یه کمی فرق داشته باشه. ببینید بحثی که در بحث زیادت و ثقه هست، اولا صورت مسئلهش چیه؟ صورت مسئلهش اینه که این زیادهی که ما داریم، این زیاده در حالا عرض کردم سه تا فرق، الان میگم چهار تا فرق. خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، میگفتش که وقتی بخوایی مثلا دو تا چیز رو مقایسه کنید، مثلا بگید سعادت، پنج چیز هست که انسان رو سعادتمند میکنه، نگید پنج تا، بگید چند چیز هست آدم رو سعادتمند میکنه که اگر همش یادتون نیمد گیر نکنید و اینها. حالا من میگم چهار تا فرق دارم. یکی از فروقی که در واقع فرق اصلیش این دو فرق اول و دومه که اینا به هم مرتبطن، اینه که ما قبلا اینا رو تحت یک فرق قرار میدادیم، بهتره جدا بشه. یکی این که در قاعده قبول زیادت و ثقه شرطش اینه که اون زیاده در معنای مزید و علی اثر نداشته باشه، زیاده در معنای مزید و علی مؤثر نباشه، خودش جمله مستقل باشه، تأثیری در معنای او نداشته باشه، اون خودش مستقل باشه، مستقل به این معنا که اگر این باشه یا نباشه اون مفید فایده تامه باشه و به او ربطی نداشته باشه. خب ولی در بحث نقل مشتمل بر زیاده و عدم نقیصه اینجوری نیست. مثلا در همین حدیث لا ضرر مرحوم چیز به فعل اسلامش تاکید داره، مثلا حالا این بحث فعل اسلامش رو در نظر بگیرید، یه معنای مرحوم ما چیز میکنه، مرحوم عرض کنم شیخ صدوق در مورد فعل اسلام داره، ایشون میگه که لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام، اسلام به معنی مسلمان شدن معنا میکنه، میگه شخص با مسلمان شدنش نباید متضرر شود. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اینجوری معنا میکنه، نه اینکه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی در حکم اسلامی. اگر لا ضرر ولا فی الاسلام به معنای حکم اسلامی باشه، تأثیر در لا ضرر ولا ضرار نداره، تأثیر چندانی. خب لا ضرر ولا ضرار یعنی حکم اسلامی در این ضرر نیست دیگه. حالا فی الاسلام هم همین یه چیز جدیدی، معنای جدیدی نداره. ولی اگر فی الاسلام رو اونجوری که مرحوم شیخ صدوق معنا میکنه، اون دیگه کاملا پیداست که لا ضرر ولا ضرار مفهومش عوض میشه. یعنی در مسلمان شدن شخص نباید به وسیله مسلمان شدنش متضرر شود. ایشون بنابراین نتیجه میگیره که اگه شخصی مسلمان بشه و پدرش کافر باشه، این مسلمان باید از اون کافر ارث ببره، چون وقتی کافر بود که از اون مسلمان ارث میبرد. حالا بگیم مسلمان بشه و بگیم لا یتوارثان اهل ملت و اهل ملتین، این رو در این مورد هم بخوایم تطبیق کنیم، معناش اینه که طرف با مسلمان شدنش ضرر میکنه. مسلمان نبود از باباش ارث میبرد، حالا که مسلمان شده دیگه از باباش ارث نبره. این معنا نداره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مثلا اینو نفی میکنه. خب این یک فرق. یک فرق دیگه که مهم، این فرق دومه که ناشی از همون فرق اوله، اون اینه که ما در بحث لا ضرر ولا ضرار دو تا جمله مستقل از هم داریم. چون دو تا جمله مستقل از هم هست، ما اصلا اونایی که قبول کردن لا ضرر ولا ضرار رو، میگن زیادت ثقه رو قبول کردن، میخوان بگن که راوی زیاده با راوی نقیصه کلماتشون متحافظ نیستن، تعارض ندارن. راوی نقیصه نسبت به این که این زیاده هست یعنی سکوت داره، سکوت با اخبار اثباتی که تنافی نداره. راوی زیاده میگه این مطلب هست، راوی نقیصه میگه این مطلب من کاری ندارم هست یا نیست، سکوت دارم، تنافی با هم ندارم. من این تعبیر رو اونجا اینجوری تعبیر میکردم که نه در بحث به خلاف بحث چیز بحث که در لا ضرر مطرحه، بحثی که در لا ضرر مطرحه دو تا شهادت متعارض، دو تا اخبار متعارض وجود داره، اینا با هم دیگه فرق دارن. یعنی فرض کنید نمونه روشن بحث دوم در جایی از اختلاف نسخه است. در یه نسخه مثلا گفته علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، نسخه کافی. یه نسخه دیگه کافی گفته علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی. دوران عبر این هست که نسخه عن ابیه اصیل باشه یا نباشه. خب اون بنده خدایی که میگه که عن ابیه نیست، اون شهادت داره میگه که نسخه کافی فاقد عن ابیه هست. اونی که میگه نسخه رو با عن ابیه نقل کرده شهادت اثباتی میده. یعنی دوران هم به این دوتا شهادته. این نکته توجه بفرمایید. من بعضی دیدم لفظ شهادتی که ما به کار بردیم اون اصلا نفهمیدم. مراد از شهادت، شهادت به اون اصطلاح فقهی نیست که با خبر فرق داشته باشه، چون در فقه شهادت رو با خبر فرق گذاشتن، گفتن مثلا گویا ظاهرن فرقشون این هست که در شهادت میگن حضور خابیده، یه مسئله که حاضر هست شهادت میگن. در امور حسیه باید باشه، اینه که میگن شهادت مقدمش حسی بودنه، چون شهادت از شهود میاد، حضور میاد، ولی اخبار عامه. و اون بحثای ریزکاری که شهادت با خبر چه فرقی داره، مرادمون اون جهاتش نیست، همون شهادت به معنی عامش، یعنی تعارض بین اخبارین هست. یک اخباره، حالا به جای شهادت من تعبیر اخبار کنم که اون ابهامی که بعضی از دوستان از کلام ما چیز شدن و شاید ظاهر بود از کلام من انتظار نداشتم اینجوری حرف ما رو اینجوری بفهمن، فکر میکردم واضح باشه، ولی خب حالا اینجوری شو فهمیدن ما کلام رو اصلاح کنیم. بحث این هست که در بحث قبول زیادت الثقه اخبار متعارض نیست، یکیشون عدم الاخباره، یکیشون اخبار به زیاده است. عدم اخبار به زیاده با اخبار به زیاده تنافی نداره، ولی در بحث دوم دو تا اخبار هست، یک اخبار به زیاده، یک اخبار به عدم زیاده. اخبار به زیاده با اخبار به عدم زیاده تنافی دارن دیگه. بحث سر اینی که در جایی که دو تا اخبار متعارض وجود داره، یکی اخبار وجودی یکی اخبار عدمی، میخوان بگن قاعده اقتضا میکنه اون اخبار وجودی رو مقدم بداریم. بحث ترجیحه، یعنی تعارض دارن، میگن یک قاعده عقلایی در مقام ترجیح اخبارین متعارضین وجود داره. این رو داشته باشیم. خب این فرق دوم. فرق سوم و فرد چهارم، اون فرقو بذارید فردا توضیح بدم. و من امروز میخوام، ما چهارشنبه قرار بود یه روایت بخونیم، هی بحث کشیده شد، اجازه بدید امروز اون یه روایتی میخوام بخونم. این روایت اتفاقا از مسائل یه روایت دیگه در نظر گرفته بودم، ولی حالا یه روایت دیگه میخونم که یه مقداری هم مرتبط باشه با همین بحث دورانم بین زیاده و نقیصه و از این بحثا، خودش هم مثال بحثمون باشه. یه روایت این هست، این روایت یه تیکه اصلیش خیلی سند داره، این تیکه اصلیش اضافاتی داره. حالا ما اصلش، اون تیکه اصلیش، ما اضافاتش هم میخونم یه نقدشو، ولی خیلی مهم نیست اون اضافاتش در اون نکته ای که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله رفیق یحب الرفق، خدا رفیق هست، نرم نرم خوست و نرم خویی رو دوست داره و یو اینو علی بر نرم خویی کمک میکنه. حالا اینا رو من مجلسی توضیحاتی تو بهار داره مراجعه کنید. فاذا رکبتم الدواب بل عجف، عجف یعنی لاغر جمع عجفه، فاذا رکبتم الدواب بل عجف فانزلوها منازلها فان کانت الارض مجدبه. تو محاسن که این چاپی نوشته فعله و علیها، ظاهرن غلطه، فنجو علیهاست، فنجو علیها. این حالا من الان چون وقت نیست فردا در روش بیشتر توضیح میدم. فانکانت الارض مجدبه فنجو علیها و انکانت مخصبه فانزلوها منازلها. محصل مطلب اینه که من اون مجلسی که تعبیر اینجا دارن، من اون تعبیر رو بخونم خوبه. ایشون میگه که در توضیح فاداره کبتم الدواب، میگه و تفریع به قولی علیه السلام فاداره کبتم رکبتم لتنبیه علا ان الرفق مطلوب حتی مع الحیوانات. پیغمبر میفرماید که شما نرم خو باشه حتی با حیوانات. این اینجور نیست که این دیگه انسان ها که هیچی، حتی حیواناتی هم که تصور میکنید که خیلی مهم نیستند و ما میتونیم هر کاری باشون بکنیم، نه، نسبت به اونها هم نرم خو باشید. میگه که در ذی این روایت میگه تو بیابون که دارید میرید، اگر بیابونی هست که خشک و بیاب و علفه سریع برید، ردشید برید. ولی اگر بیابونی هست آبادان امثال اینها بگذارید پیاده شید که این به اصطلاح دواب و حیوانات بتونن از این چیزها، علفها و اینها بخورن و بشرن و راحت باشن. حالا این توضیحاتی داره، من توضیحاتش انشاءالله فردا خواهم داد. عرض کنم خدمت شما، ما بعد از دو دوستانی که خدمتشون هستیم کتاب هم این چیزی که عرض کردم شرح لمعه، این بحث سرایت عتق، سرایت عتق در جایی که عبد مشترکی فروخته میشه، این رو ملاحظه بفرمایید، اونو در موردش کلاس راهنما صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.